العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. حدیث دوم، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور بود. درباره دلالت این حدیث چهار نظریه است. نظریه اول، نظریه مرحوم شیخه، چون این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور از شیخه که طرح شده، قبل از شیخ که طرح نشده، تاریخش برمیگرده به ایشون. ایشون میگه این الف و لام المیسور اشاره به حکم ثابت داره. خب معناش چی میشه؟ معناش این میشه الحکم ثابت للمیسور لا یسقط به سقوط الحکم ثابت للمعسور. میشه ترجمه حدیث، یعنی حکمی که در حال توانایی برای یک مکلف توانمند ثابت بود، به سبب سقوط حکمی که ثابت بود برای مکلف ناتوان ثابت نمیشه. نظیر این که مولا بهش گفت اکرم العلماء، نسبت به تک تک عالم وجوب اکرام داره. حکم ثابت همون وجوب اکرام برای فرد فرد علماست، تک تک علماست. نسبت به یک عالمی نتوانست اکرام کنه بر اثر اینکه دسترسی به ایشان نداره، شهرش دوره. خب اون حکم ثابت برای معسور ساقط میشه، یعنی وجوب اکرام نسبت به عالمی که دسترسی ندارن ثابت میشه دیگه، معصوره. حالا که اون ثابت شد، دلیل نمیشه که اون عالمی که بهش دسترسی دارن وجوب اکرام نداشته باشن. نه، نسبت به این آقایی که دسترسی بهش دارن وجوب اکرام ثابته، از بین نمیره، هست. بنابراین تفسیر حدیث شریف المیسور مربوط به افراد میشه نه اجزا. لذا از محل بحث ما بیگانه میشه. پس شیخ قائله که این حدیث اصلا به درد محل بحث ما نمیخوره، ما بحثمون تو اجزائه، این رفته بحث توی افراد. ما بحثمون اینه که پس یا بنده خدا عاجز از خوندن سوره هست، آیا بقیه نماز برش واجبه یا نه؟ عاجز از طهارته، آیا بقیه براش واجبه یا نه؟ ما بحثمون اینه. دومین تفسیری که فرمودن از این حدیث شریف، تفسیر مرحوم آخوند در کفایه است. عزیزان من، مرحوم آخوند اینجا دو تا اشکال وارد میکنه، بعد آخرش میگه الا. اون الا اون تفسیرشه، اون آخرین خطش، آخرین خطش اینه: المیسور و به ما له من الحکم لا یسقط بالمعصوم. متوجه شدید؟ المیسور و به ما له من الحکم لا یسقط بالمعصوم، یعنی ثبوت حکم میسور به ثبوت موضوعشه. موضوع ثبوت حکم میسوره، حکم میسور به توسط معصور ساقط نمیشه. مثل لا ضرر، نفی موضوع به نفی حکمه. اگر بی قبنی نبود لا ضرر منتفیه، اگر بی قبنی بود وجوب وفا نداره چون ضرریه. در اینجا هم هر جزء یا فردی از عبادات میسور بود واجب، باید اتیان بشه. اگر معصور بود واجب نیست، تکلیف برداشته شد. پس موضوع وجوب اون میسوره، اگه میسور بود واجب، اگه میسور نبود واجب نیست. اینه مثل لا ضرر. دیگه فرقی بین واجبات و مستحبات هم نمی کنه. هم در این قاعده در واجبات پیاده میشه، هم در مستحبات. هیچ فرق نمی کنه، چه در واجبات چه در مستحب. البته این نظریه رو آقای ناینی هم قبول کرده، فواید الاصول جلد 4 صفحه 255. آزیالدین عراقی هم این نظریه رو قبول کرده، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 457. خب تا اینجا دو تا تفسیر شد. تو تفسیر دوم تقریبا ما میتونیم برای اجزا و افراد همش بیاریم، مشکلی نیست. تفسیر سوم، خب این دو تا تفسیر همچنین گذشت و گذشت و اومد این زمان. تفسیر سوم، تفسیر مرحوم آقای حائریه در کتاب درر الفوائد صفحه 499 ایشون می نویسه که تفسیر این حدیث شریف اینه: ان الموضوع المیسور لا یسقط عن الموضوعیته بالمعصور منه، بالمعصور منه، یعنی موضوع بعد از تعذر جز قرفن باقیه، چون عرف بین نماز با سوره و بدون سوره فرق نمیگذاره، لذا عرفن وجوب نماز بر فاقد سوره با وجوب نماز بر واجد سوره یکیه. خب ایشون بحث رو از حکم برده به کجا؟ موضوع. الف لام و اشاره داشت به چی؟ به موضوع. ولی شیخ و آخون الف لام رو اشاره دارن به چی؟ به حکم. اصلا طبق نظر مرحوم آقای حائری، خب بازم این حدیث مربوط به اجزا میشه، مشکل نیست، تو اجزا میتونیم این حدیث رو جاری کنیم، بازم ارتباط به همون اجزا داره. تفسیر چهارم، خب شاگرد ایشون مرحوم امام خمینیه، اینا همه شاگردان آقای حائریه. امام تو تنقیح الاصول 43 صفحه 548 فرمودن که اینجوری معنا کن حدیثو، بگو ان طبائع المیسورت، ان طبائع المیسورت المتعلقت للامر لا تسقط بالمعصور منها، بالمعصور منها. طبیعت‌های میسور که متعلق امر شارعان با طبیعت معصور و متعذر ثابت نمیشه. ایشان در توضیح می فرماید که توضیحی که ایشون داره میگه که سقوط دائر مدار دو چیزه: یک ثبوت و شیء، یعنی اولا یه چیزی باید ثابت باشه، دو مکان مرتفع ولو اعتباری، ثانیاً باید مکان بالا باشه تا از مکان بالا بیفته، حالا بلا اینکه اعتباری باشه، میگن فلانی سقطه یعنی اون بالا بود و افتاد پایین، حالا بلا اینکه اعتباری باشه. طبیعت نماز و طبیعت حج به توسط امر شارع در عهده و ذمه مکلفین ثبوت پیدا میکنه، مستقر میشه. ذمه مکان مرتفع اعتباری است. درست، حالا یه وقت کوی این بالا میفتی پایین و ذمه انسانه، گردن انسانه. اگر نسبت به برخی اجزا متعذر شدید، امر اول از عهده شما ساقط شد، باقی اجزا بر عهده شما مقارن با ارتفاع امر اول به توسط قاعده المیسور واجب میشه. چون به تعذر جز یا شرط طبیعت نماز ساقط شده، ولی میسور از اجزا به قاعده میسور بر ذمه مکلف مستقر شده است. این هم تفسیر امام خمینی که تفسیر جدیدی هم هست. تقریبا معلوم میشه که امام خمینی بر انقلابی از این ور نیست. انقلابی بودن امام در علم و اندیشه و ابتکارات علمیه، خیلی مبتکر علمیست که توانست بعد از این سه نظریه یه تفسیر جامعی رو ارائه بده و با توضیح هم، بدون توضیح نه، توضیح هم داده که منظور از این حدیث چیه، نگاه امام در قاعده میسور. چون قاعده میسور ادبیه دیگه، عرض کردیم از امیرالمومنین علی علیه السلام در قوال لعالی هست. خب خوب بود اینجوری ترتیب دادم، حالا سخ کردید دیگه. اما من هم از ساعت 3:30 غروب شروع کردم، زور تا شب کشید، زمین دونه رو پیدا کردم. اول یه جوری دیگه ترتیب دادم، این ورقه هست، دیدم دلم نشست اینو گذاشتم کنار. بعد چون لابلا فهمیدم اینا چند تا معنا دارن، آره لابلا فهمیدم، گفتم برم پیدا کنم همشون. این چهار تا دیگه پیدا نکردم، حالا شما بچرخید. این چهار تا معنا است که حضرات دارن. اما نظر مرحوم شیخ مخالف با الف و لام المیسوره. چون الف و لام المیسور عامه، شامل هر یک از اجزای مرکب و افراد عام جمیعاً میشه. هیچ دلیلی بر تضییق دائرهش نیست. نه اجماعی داریم، نه شهرتی. چرا شیخ میخواد دائرهش رو تضییق کنه؟ دلیل نداره و اختصاص بده به افراد. هیچ دلیلی نداره که ایشون دائرهش رو تضییق کنه، اختصاص بده به افراد. خب چه دلیل میخواید اختصاص بدید به افراد و دائرهش رو تضییق کنه؟ چه دلیل؟ لذا در معنای حدیث به نظر ما اینجوری باید گفته بشه، باید بشه که کل امر میسور. من معنای پنجمی قائلم. کل امر میسور سواء کان من اجزاء المرکب او من افراد العام هو لا یسقط به بعض الاجزاء و افراد المتعذره. چقدر ردیفه؟ به نظرم این انشای بنده ردیفتر از همه ایناست. از خودم تعریف کنم؟ ببین، کل امر میسور سواء کان من اجزاء المرکب او من افراد العام هو لا یسقط به بعض الاجزاء و افراد المتعذره. این که قشنگه، خیلی راحت معنی میشه حدیث. الف لام شم عامه، به جای کل نشسته. خب فرق نمی کنه، هم اجزا رو شامل میشه و هم افراد رو. قبلا هم بحث کرده بودم در حدیث قبلی که چشکایی داره که بگیم شی هم اجزا و هم افراد رو شامل بشه، منتهی اشکالی داشتم اونجا. و اما نظر مرحوم آقای حائری به نظر ما نظر بسیار سخیفیه، قبول نیست به نظر. چرا؟ چون با همه احترامی که برای حائری قائلم اینه که موضوع نماز و حج از موضوعات عرفیه نیست. تا به عرف مراجعه بشه، بلکه از عناوین شرعیه است. این عنوان عنوان شرعیه است. لذا از نظر شرع باید بحث بشه که منظور از میسور اجزاء نمازه یا افراد نمازه، اجزاء حج یا افراد حج. این فکر میکنم خیلی مناسب اصلا نباشه. هست یعنی چجوری مثلا بگیم عبارت این که بدیم آقا ببینیم عرف چی میگه؟ عرف میگه مثلا فاقد سوره با واجد سوره وجوبش یکیه. این عناوین شرعیه از عرف چکاره است؟ شاره باید بگه که واجد سوره با فاقد سوره یکی هست یا نه. ما این همه بحث کردیم در رابطه با این که آیا من اینا که میگم، حالا بعدا میتونی بنویسید، بحث کردیم، این همه بحث کردیم، خدای حائری بحث کرده که آیا اطلاق ادله نماز یا اجزا هنگامی که کسی سوره رو نخوند شامل میشه یا نه. بحثمون همه چی بود؟ بحثمون عرف بود یا شمول اطلاق؟ گفتیم اطلاق عقیم و سلات، اطلاق ارکعو، اطلاق وسجودو، بحثمون رو اونا بود. بعید از ایشون که و اونجا داشتیم بحث میکردیم حالا بیاییم بگیم فاقد سوره یا واجد سوره رو عرف چی میگه؟ میگه مثلا موضوعا میگه نماز، موضوعا میگه نماز نیست، یعنی چی اصلا؟ اون بحثا رو پس همه رو باید خط زد که ما حدود دو تا تنبیه در باره همین بحث داشتیم، هفته ها طول کشید. این سخافتش به خاطر همینه میگم سخیفه. ما که هفته ها داشتیم بحث میکردیم که آیا اطلاق عقیم الصلاة شامل فاقد سوره، عاجز از سوره میشه یا نه. از اطلاق میخواستیم استفاده کنیم نه از عرف، کاری به عرف نداشتیم. و اطلاق شرعیه دیگه، اطلاق عدله شرعیه دیگه، اطلاق عقیم الصلاة، اطلاق ارکعو، نه اطلاقا همه شرعیه هم. لذا برای من خیلی مورد تعجب واقع شد که چرا ایشون داره میگه که بین عرف حضرت شاگردش از امام متوجه این اشکال بود، ایشون از به نوعی دیگه اشکال کرد، ولی راحت ترش اینجوری خیلی زبان راحت بهشون میگیم این همه اطلاقاتی که داشتیم بحث میکردیم پس که باید جمعش کنیم همه خط بزنیم، این همه اطلاقاتی که داشتیم بحث میکردیم. و اما نظر مرحوم امام رحمت الله علیه خب ایشان نظری که فرمودن اینه که فرمودن که طبیعت متعلق به امر اول با تحذر بعضی از اجزا امر اول می رود، وجوب باقی اجزاء طبیعت به واسطه قاعده المیسور می باشد. گویا ایشان این حدیث را در مقام انشا می دانند. المیسور می خواهد وجوب باقی اجزا رو تشریع کنه، انشا کنه. جمله خبریه در مقام انشاست، مثل کتب علیکم و صیام، مثل اون میمونه. جمله خبریه در مقام انشاه، فکر میکنم اینجوریه دیگه، چون ایشون میگه که مقارن ارتفاع امر اول امر میسور میاد، مقارن ارتفاع امر اول امر میسور میاد، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این حدیث المیسور در مقام تشریع وجوب باقی اجزاه، در مقام امر به وجوب بقیه اجزاه میگه، به این صورته دیگه. در مقام اینه دیگه، داره تشریح میکنه بقیه اجزا باشه. یعنی ما یه امری داشتیم به نام امر اول، این امر ما امر ثانویه، امر دوم. این عبارت رو بنده چند بار مرور کردم، دیدم این ترجمه که کردم ترجمه تحت لفظی آوردم که شبهه نشه. باید بنویسید که اشکالش اینه که حاضا اول و دعوا، چون در میان علمای اصول بحثه که آیا قاعده المیسور انشاء وجوب باقی اجزا میکنه یا نه. اگر این امر نزد شما مسلمه، نباید در میان علما نزاعی باشه. این نزاع قرینه بر این است که این امر امر مسلمی نیست، باید امر مسلمی باشه. نمیشه، از اول دعواست، یه امر ثابت شده ای نیست. میگن ثبت الاصل ثم انقش، اول ثابت کن بعد. هنوز ثابت نشده که جداگانه بحث میفرمودی، اول بحث میفرمودی که آقا به این دلیل این ثابته، بحث نفرمودی. اتفاقا ما شاهد داریم بر این که وجوب از ناحیه امر اول به توزر بعضی از اجزا از بین نمیره. با ما شاهد داریم برعکس شما. بنده شاهد دارم برعکستون. شاهد بنده چیه؟ شاهد بنده همون استصحاب بقای وجوب سابق، همون استصحاب شخصیست که خود اصداری هم جاری میدونستید. در بحث قبلی کردیم این بحث رو. بحث قبلی چی میگفتیم؟ گفتیم استصحاب شخصی دیگه جاریه دیگه. آقا من سوره نمیتونم بخونم، آیا بقیه نماز بر من واجبه یا نه؟ آقایون فرمودن استصحاب بکن بقای وجوب نماز رو. خب اگر با تعذر از سوره امر اول از بین رفته، دیگه مستصحب وجوب سابق نمیشه. این که مستصحب وجوب سابقه نشان میده که امر اول باقیه، امر اول از بین نرفته. اگه از امر اول از بین میرفت دیگه مستصحب ما وجوب سابق نبود که. خب یه سره میگفتیم امر رفت و دیگه وجوبی هم نیست دیگه. اگه با تعذر بعضی از اجزا امر اول رفته باشه، متوجهی؟ امر اول رفته باشه دیگه وجوب سابق نیست. هم رفته دیگه، وجوب هم رفته دیگه، ولی متعذر وجوب نداره. پس چرا میگیم استصحاب بقای وجوب؟ این که میگم استصحاب بقای وجوب دلیل برای اینه که امر اول از بین نرفته دیگه. خود اصلی هم دارید استصحاب میکنید بقای وجود برا. و اما بیان مرحوم آخوند ضعفش روشن، ضعف بیان ایشون اینه که موضوع ثبوت حکم را میسور گرفت. باقی اجزا واجبه، چرا؟ برای این که میسوره. رابطه بین حکم و موضوع رابطه معلول به علته، هرگاه میسور نبود وجوب نیست، هرگاه وجوب بود میسور هست، دو لازم میاد. اشکالش اینه که دو لازم میاد. میسور بودن اجزا متوقف بر ثبوت حکم یعنی وجوبه، چون رابطه بینشون رابطه علت و معلوله. و اگر هم حکم بقیه اجزا واجب باشه متوقف بر میسور بودن، این میشه که دور. علاوه بر این که میسور بودن اگر موضوع ثبوت و حکم باشه مناسب با افراده نه اجزا، چون اجزا وجوب ضمنی داره نه وجوب استقلالی. همه اجزا در ضمن هم یک مرکب و تشکیل می ده. اما افراد هر فردی از علما وجوب اکرام داره، پس موضوع میسور بودن مال احکام استقلالی است نه ضمنی، مال احکام استقلالی مال ضمنی نیست. اگه موضوع میسور بودن بگی مال اون. بهترین و که منزه از اشکال باشه همون وقتیست که بنده عرض کردم که بگیم آقا منظور کلو امر میسوره، کلو امر میسور. حالا میخواد اون امر میسور اجزا باشه یا افراد باشه، دیگه نه دو لازم میاد نه هیچی، نه اون اشکالاتی که بر شیخ کردن نه اشکالاتی که بر آخون شد، کلو امر میسور. این خوب، حالا سوا امکان فلان دیگه خوندم دیگه، سوا امکان من اجزاء المرکب او من افراد العام و بلا یست خطب بعض الاجزاء بل افراد المتعذره. تاجه فرمودید الحمدلله این حدیث هم کلن تمام شد. البته آقای خویی بعضی ها مسائلی دارن که چون بنده به این صرف آمدم فکر میکنم دیگه طولانی داره کردن این بحث فایده ای نداده. غفر الله لنا.